أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که به اونها تمسک شده برای اثبات وثاقت احمد ابن محمد ابن اثر ابن ولید راوی این حدیث شریف. بچه اول این بود که ایشون من شیوخ الاجازه هست، شیخ مفید رضوان الله علیه هست. محقق خویی قدس سر رو اشکال کردن که شیخ خط اجازه اماره وثاقت نیست، و در مدخل معجم و رجال الحدیث اونجا فرمودن که در وجه اینکه چرا اماره بر وثاقت نیست، فرمودن برای خاطر اینکه اجازه فقط اثری که داره و فایده‌ای که داره صحت حکایته و مصحح این هست که بتواند مجاز بگوید اخبرنی حدثنی اون شیخ. اثرش همین. فالفائدت الاجازه هی صحت الحکایه عن الشیخ و صدقها. همین. حالا ما اگر بگیم یه اماره دیگری رو که گفته می شود و بعضی قبول دارن او رو قبول کنیم، و اون این است که اگر کسی حکایت ثقه‌ای حکایت کرد و اخبار کرد از یک شخصی، این خودش اماره این است که اون شخص و اون مخبر اون هم ثقه است. اگه اینو قبول کردیم، خب شیخ خط الاجازه از این باب که صغرای اینو درست میکنه. مثلا شیخ مفید چون اتخذ این احمد را شیخ خودش و حالا داره اخبار میکنه، ازش حدیث نقل میکنه، و شیخ مفید هم فیک اعلی درجات الوثاقه هست، پس بنابراین معلوم میشه شیخش هم ثقه است، چون ثقه لا یروی الا عن ثقه. مثلا و ما اینم که قبول نکردیم، اینم حرف نادرستیه، ثقه لا یروی الا عن ثقه ما نداریم. بله یه ثقات خاصی هستن که اونا دعوه ایشون این شده و گفتن مثلا خودشون، که ما بنامون بر این که از غیر ثقه نقل.
این سه نفر
و ازرابشون که ما، چون عبارتی که شیخ فرموده و ازراب اینا، که حالا ما ازراب اینا شبه مصداقی هست خیلی برامون، کیه ازراب اینا؟ مثلا زراره یا چی؟ دلیل نداریم، نه اینکه نیست، ما دلیلی نداریم، مگر کسی از این ازرابی که ایشون فرموده بگه خب مثلا محمد ابن مسلم، زراره، ابو بصیر، هم اینا ازراب همینا، این ستا هستن، کمتر از اینا که ازراب اینا، اینا نمیدونیم.
اصحاب اجماع
نه، اونم نمیتونیم بگیم. البته رو نظر آقای خویی که اون ستا رو ایشون حرفشون اینه که شیخ که فرموده اون ستا ازراب اینا لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه، همین اصحاب اجماع مقصودشه و این حرف رو از اونجا در آورده که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسوان. فلزا میفرماد اون حرف شیخ طوسی هم حجت نیست، برای خاطر اینکه یه اجتهادی است که از اصحاب اجماع ایشون استفاده کرده و این اجتهاد ایشون هم ناتمامه. بنابراین فایده نداره. خب اینجا دیگه اون بحث مفصلی خودش داره که نه دلیلی نیست برای اینکه ایشون اجتهاد از اونجا کرده، خبر داره میده و خبرش محتمل الاستقلال حدثه و ممکنه نسبت به اینها سینه به سینه بشه قطوسی رسیده که دعب ابن ابی عمر صفوان بزنتی این بوده که ما از غیر ثقه نقل نمی کنیم. خب حالا این خودش یه بحث خیلی مهمه، چون خیلی اثر داره در فقه این خود این کبرا که آیا این شهادت شیخ در عده مقبول است یا نه. محقق خوبی میفهمد مقبول نیست، به خاطر اینکه این اجتهاد من منشأ اجتهادش هم همون عبارتی است که درباره اصحاب اجماع گفته شده و قرآن این ازراب هم یعنی همونا که اونجا هستن. عرض میکنم به این که درست فائده اجازه این هست، ولی کسانی که میگن شیخ الاجازه بودن دلالت میکنه بر وثاقت، شما دلیلشون رو که نیاوردید اینجا، چرا این حرف رو میزنم؟ تنها فایدهش اینه یا نه بعض فواید دیگه هم قد یوجد؟ حق اینه که شیخ خوخت اجازه به طور کلی به یه عنوان که همین که شخصی شد مصداق این که شیخ الاجازه هست، این دلالت میکنه بر وثاقتش، این کبرای به این شکل تمام نیست و اقوایش. اما گاهی شیخ الاجازه بودن با توجه به مجاز گرفته از او اجازه گرفته، به خصوص جایی که مشایخ دیگر هم بودن و اینم در توانش بوده بر امکانش بوده بر اجازه از این اجازه گرفت، و کل اون روایاتی که به اون روایات احتیاج داره داره بهش استدلال میکنه در فقه، از طریق همین آقا رفته گرفت. خب اینجا فقط این آقا خواستم که من میگم حدثنی درست باشه، دروغ نباشه، صادق باشه، فقط فایده این، دنبال این فایده فقط بوده. بنابراین گاهی یک قرائن و شواهدی است که موجب می شود که اتخاذ یک نفر از ناحیه یک نفر و نحوه عمل کرده او بعد الاجازه، این نشون میده که این آدم ثقه هست. اولا مجازهایی که میرن اجازه میگیرن، مستجیزها کسایی که طلب اجازه میکنن از کسی، باید به مکانت و مقام و خصوصیت اون توجه کرد که این یه آدم اینه عرض کرده بره اجازه بگیره. به خصوص که همونطور که از کلمات رجالیون استفاده میشه، اصلا کسی نقل از آدم ضعیف بخواد بکنه یا آدمی که خیلی ضعیفه خیلی کذا هست، یه آر بوده که
در همه ادوار.
بله
در همه ادوار،
نه نمیگیم در همه ادوار، ولی مثلا در قوم شاید میشه عده اینجوری بوده، مثلا احمد بن محمد که تو احوالاتش میگن یعتم دل مراسی، اینجور آدمی بود، یربیان زعفا، خود این که نام میبنی معلوم میشه یک نقصی حساب میشده که میان میگن. خب شیخ مفید رضوان الله علیه با اون مقام و عظمتی که داره این هل یتخذو هر کسی را شیخن لنفسه، با اینکه مثلا شیوخ دیگه هم هستن. بعد بیاد وقتی به دیگران هم میخواد اجازه بده از همین طریق اجازه میده، به تلمیز مهم شیخ طوسی هم میخواد اجازه بده از طریق همین شیخ خودش اجازه میده. روایاتی که میاد نقل میکنه در فقه برای استدلال و استنباط و اینا از همین است که از طریق این آقا به دست آورده. وقتی آدم اینا رو نگاه عرف وقتی اینا رو نگاه میکنه اطمینان پیدا میکنه. به نظر الالمستجیز و این که بعد الاجازه چجور رفتار میکنه، خودش هم وقتی به دیگران میخواد اجازه بده اسم همین شیخو میبره. و اخباری که نقل میکنه در جاهای مختلف، کتابهای مختلف، فلان فلان، سند که ذکر میکنه همین آقا رو ذکر میکنه. اینا مجموعا نشون میده که اعتماد داشته و اون رو به ثقه میدونسته که این دروغ جعل نمی کنه.
ما یه فرض این نبود که قرائت سمو نبود، بلکه روایت از طریق دیگه به دستش رسیده صرفا بخواد.
نه 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 در طریق دیگه نه، اینا مجاز یعنی کتاب رو میده گفته بروی، نه اینکه از طریق دیگه رفته سمو و قرائت کرده.
میگم دیگه نه، میخوام این بشه این شیخ اجازه هم قرار شد سمو و قرائت نکرده.
نکرده بله نکرده.
یعنی در واقع خود این اون به نوعی الاستواء هستن تو این مسئله.
نه نه نه،
فقط اون چون سند معنن داره من میرم ازش اجازه میگیرم.
نه بله نه نه،
بله قرار نیستش که قرائت سمو
بکنه. نه قرائت سمو نه، ببینید سه جور بوده. یکی این که دیگه کتاب رو میگفته بله این کتاب مال فلانیه بیا. الان در مورد همین حسین ابن سعید همین جوره، آدم وقتی به اسنادش نگاه میکنه که حسین ابن حسن ابن عبان که پسر حسن ابن عبانه، که حسین ابن سعید قم که آمد نزل علا حسن ابن عبان و در خانه او بود و مهمان او بود تا فاتح و ماته رحمه الله. بعد این آقایینی که اجازه گرفتن میگن حسین ابن حسن ابن عبان کتابای ایشون رو اوبا گفت این کتابای اونه. و دیگه قرائت و سماع هم نبود، یعنی چون به خدمت شما رسال که بعدن هم مطلبی عرض میکنم اتفاقا دیشبم تو ذهن خودم من این بود کثیرن دیشبم این حاشیه تهذیب استرابادی که چاپ شده اخیراً آقای اسناعشر زحمت کشیده بودن خریده بودن من آوردن تبرق میکردم، تا به همین مطلب برخوردم که استرابادی هم اینو گفته این اجازات و این طرقی که آقایون دارن اینجوری نیست که به نسخه نسخه باشه، همیشه به کلیه
مثل الان تقریبا.
آره به کلیه. و حالا ما در این مورد شاهد داریم، در همین مورد اینجا شاهد داریم بلکه اینجوریه، بلکه الان خواهم انشاءالله شاهد آورد خواهم آورد که شیخ طوسی هم مقصودش همینه توی مشیخه تحذیب و استبصار و اینا. البته داشتم مواردی هم بوده ولی نه وقت نه عمر اقتضا میکنه این همه کتاب رو برم تلاوت قرائت و سماع داشته باشه.
اونا خوش رو یه اجازی از قبلی یعنی به این نحنه بودی که خود این هم جزه سلسل سند اونا بوده باشه.
نه جلو نه 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 یعنی چرا؟ برای اینکه ارسال نشه میگن تو از کجا میگی فاصله داری، میگه این آقا گفته این کتاب اونه، این شیخ من گفته این کتاب اونه و اخبرنی، چون اونم اجازه داشته از او، یا ممکنه اون قرائت و سماع داشته یا اونم اجازه فقط داشته،
اونم ممکنه همینطور بوده.
بله اونم ممکنه اجازه داشته باشه. خب
سجود و فهمیدی چیه؟
همین قرائت است و سماع است و اجازه است. یکی هم وجاده است، چهارم وجاده این است که اصلا کسی بازی یه چیزی رو دیده خودش به قرائن و اینا میگه این مال اونه، اینو بهش میگن وجاده. بنابراین شیخ الاجازه بودن نه اون کبرا درسته که به طور کلی بگیم هر کی شیخ الاجازه صدق برش کرد همین که یکفی برای این که ما بگیم کذاست، نه سلب کلی هم درست نیست که بگیم اصلا فایده ای ندارد، باید به نحو موجب اجازه یک کافی میشه اماره باشه، میشه دال باشه، باید خصوصیات مورد رو دید. و در ما نحنفی این بعید نیستش که ما بگیم با توجه به شیخ مفید از طریق همین احمد روایات حسین بن سعید را نقل میکنه و اجازه ای هم که به شیخ طوسی داده باز همین جوره. شیخ طوسی هم وقتی کتابی داره می نویسه که اولش هم برمونده میخواد استدلال فقهی حجت بکنه، طریقی رو که میاد نام میبره همین نیست که احمد توشه، اینا رو وقتی زمینه میکنه انسان بسوق پیدا میکنه که اینا اعتماد به این داشته، او رو آدم ثقه‌ای میدونستن که جهل نمیکنه و از نظر حافظه و اینا یه آدمی نیست که خیلی ازش اشتباه و خطا و جوری که نشه بهش اعتماد کرد دیده بودن او را، نه. این یک. دو، دلیل دومی که بود این بود که ادعایشون رو توصیف کردم، یکیش این بود که علامه او رو توصیف فرموده، توصیف به من تصحیح فرموده اسنادی رو که این آقا درش هست. خب اینشون بر اساس این که میگن علامه اصالت العداله بوده حجت نمیده، خب این یه بحث مفصل داره که نه علامه اصالت العداله نیست در اصول در فقهش اینا، حالا اونجا باید دید که چرا اینجوری فرموده، اون یه موردی که ایشون استناد کردن بشه. و قبولم نداریم که تا زمان علامه همونطور که بارها عرض کردیم انقطاع سلسله شده باشه به جوری که علامه وزانش وزان خود مثلا محقق خویی باشه. ما الان آقای خویی میدونیم رای دیگه نداره، اجتهاد باید بکنه ایشون، اگه تو این کتابا نیست در اصول رجالیه نیست قرار ایشون بگه ثقتون یا بفهمون ضعیفون حتما اجتهاد فرمود، اما علامه اینجوری نیست. تا زمان اونا و حتی بعد از اونا اینا هنوز اون سلسله قطع نشده اونجور. و عرض کردم بارا که ایشون اینها شاگرد مرحوم ابن طاووس هن، ابن طاووس کتابخانه خیلی مهمی داشته که کتب قدما درش بوده، ایشون و ابن داوود که رجال ابن داوود داریم اینا تلامزه اونن راه داشتن به اینا. و بارها و بارها نگاه کنید این رجال ابن طاووس داوود را بارها و بارها میگه به خط شیخ طوسی مثلا این بلو منه، مکرر توی رجالش نام میبره و میفرماید. و تا اون زمان ها هنوز اصول کتب اصول و مصنفات اصحاب هنوز اینجور نبوده که به طور کلی مثل زمان ها، البته در زمان ما برای یه مقداری هست یه دبیستی تایی شاید باشه 16 تاش که با هم چاپ شده در اصول اونا، بنابراین اینجوری نیست. و علاوه بر این که یه نکته مهم میگه باید بهش توجه بکنیم، این و اینم خیلی مهمه در مخصوصا اون اثار، و حالا من عقیدم اینه که باید تو حوزه ها این نگذارن از منبره، همین اجازات بوده. رسم بوده، اجازه میگرفتن اجازه میداده. این اجازات سلسله ها رو همینطور ممتد میکرده، نمیگذاشته این کسی بیاد بگه که معلوم نه، حالا نه، همینجور نمیذاره سلسله قطع بشه. خب مثلا فرض کنید در زمان ما الان مرحوم امام میگه توی چل حدیثش نگاه کنید، سند خودشون رو ذکر میکن، میگه آقای عاشق عباس به من گفت. ما آقای عاشق عباس که میشناسید دروغ نمیگه، یک میلیاردم هم احتمال نمیدیم دروغ بگه. آقای عاشق عباس میگه که حاجی نوری به من گفت، حاجی نوری هم میشناسیم حالش همینجوره. حاجی نوری میگه شیخ انصاری به من گفت، شیخ انصاری میگه که فاضل نراقی به من گفت، فاضل نراقی میگه که میگه وحید بهبانی به من گفت، وحید بهبانی میگه بابام اکمل که خود چقدر توصیفش کرد بابام اون به من، همینجوری تا میرسه به امام صادق. خب این همینطور سلسله رو نشون نمیذاره قطع بشه.
بخون که این کجا موجوده یه مقدار سوریش نمی کنه.
بله نه نه میشه در کنار او، درسته این الان یه تواتری داره، این در کنار او
کامل میکنه،
بل کاملش میکنه، معیدشه، معازدشه دیگه، یه مزخرفی نمیتونه بیاد بگه اینو از زمان صفویه درست شده، این نمیدونم از زمان فلان درست شده. این خیلی مرسوم بوده، یعنی اجازه گرفتن، اجازه دادن، مقید بودن در اینکه این کار رو بکنن، این باعث می شده که تو این اجازه دادن ها، تو اینا احوالات این محدثین، این روات، اینا محفوظ می مونده. شما الان نگاه کنید خیلی از این توثیقات این سلسله ها تو خود همین اجازات موجوده، در وقتی داره میگه طرق من ایناست که من از این آقای اسد مصطفی خونساری رحمت الله علیه، ایشون هم تو اجازات خب چی بود دیگه، خیلی اجازات داشت و نمیدونم میشناختید آقای اسد مصطفی خونساریه؟ بله آره، حرم دفنه ایشون از شاگردان آقای آتشیخ بود و اینا، و صبح هم امام جماعت حرم بودن، ایشون آخرین شخص ایشون بود، چون 4-5 نفر نماز صبح میخوندن تو حرم، اولش آقای نجفی بودن، بعد آقای گلپایگانی بودن، بعد آقای زنجانی بودن، بعد ایشون بودن. این ما دو سالی که خونسار بودیم ایشون تابستون تو خونساری هم دیدن اومدن اونجا، ایشون گفتم آقای اجازه، ایشون گفت حال بیام قم این چیزی دارم، یه اوراق رو دارم که توی اون، گفتم نه حالا شما همینجا لطف کنید. بعد ایشون لطف کردن از پنج طریق، یعنی از شیوخ ایشون پنج تاست که یکیش آقای استبوالحسن، آقای حائری، آقای بروجردی و دو تای دیگه که الان یادم نیست، اینا همه اینا رو وقتی نامه بره بعضیاشونه، یکیشم پدرشه، توصیق میکنه یا میگه که از تو همین
توصیفی میکنه،
توصیفی میکنه و میگه من اینو گم کرده بودم. بعد آخرش هم یه توصیه هایی من داره، خب اینو گفتم آقا بنویس، نوشت تو همون خونسار به من داد، اتفاقا اومدن قم مریض شدن، مریضی که بستری شدن و فوت شده، که اگه اونجا من نداده بود نفه میرن
پیدا شد بیان.
بله حالا این چند روز پیشا شاید به برکت همین چی بود، من بحث فقهی بود، من یه کتاب المفید هست که در حول همین معجم رجال الحدیث نوشته شده، اینو سابقا گرفته بودم ولی خیلی به دلم نچسبیده بود که گذاشته بودم کنار و به اون مراجعه نمی کرد، و اینو گذاشته بودم لای اون کتاب رجال بود، حالا برای جهتی آوردم تا بازدادم که اینه. خب اینا، و یا شما نگاه کنید این جلدای آخر بهار الانوار که اجازاته و به خط خود اون بزرگان مثل علامه اجازه، علامه به ابن زهره، به خطهی اونجا وجود داره. توی اینا خیلی، بنابراین با وجود اینان احتمال این که علامه اینا در اثر این اجازات و اینا که سلسله قطع نشده، احوالات اینا روشن بوده. این یه وقتی این نکته به درد میخوره در همینجا. خب کابل و زیارات و آقای خویی کلا اینا میگن که شیخ، یعنی صاحب وسائل، اینا میگن این توصیف عام. خب عده از آقایون بعدا اشکال کردن به آقای خویی که آقای خویی متاسفانه به خاطر همین اشکالات هم عدول کرد از این فرمایش که 50 سال برش بود. با اینکه خب بعضی جا میگه ان رجل ان بعض اصحاب نان و ما، اینا که معلوم نیست کیه، چجور این شناخته که اینا ثقه هستن؟ ایشون چجور شناخته رجل داره گفت، بعض اصحاب نا گفت. موارد عدیده‌ای در کامل و زیارت اینجوریه. این قرینه است برای اینکه ایشون اونا همه سند رو نمیخواد بگه، همون مشاهده بلاواسطه شو میخواد بگه. بده اینجوری بود، مرحوم شیخ ما قدس سر رو فرمود که نمیدونم چی ایشونه بود. خب بابا این شیخه گفت این رجل، ولی این رجل ثقه بود،
لازم نیست کردن اسمش
محتمل الحس و الحس، احتمال این هستش که همون که داره میگه رجل، ولی میگه این رجل نامش یادم رفته ولی ثقه بود. فلذا تو اصول بحث شده، هم تو معالم، هم تو قوانین، هم تو فضول زاره، این که متاسفانه در اصول که حالا ما هم میخونیم این بعضی این مباحث که خیلی لازمه حذف شده، یه مباحث دیگه خیلی گسترش پیدا کرده، بعضی چیزا که اونجا بوده الان هست. یکیش همینه که اگه کسی گفت اخبرن ایسه قطو نامشو نبرد، تو بحث حجت خبر واحد اینو بحث کردن تو کتاب معالم، که به جایی که بگه اخبرن ای فلان شخص نام ببره، گفت اخبرن ایسه قطو، این به درد بخوره یه به درد ما. خب بعضی گفتن به درد نمون، چون وقتی میگه ثقتم ممکن معارض داشته، به نام که ببره ما میریم فحص میکنیم، وقتی گفت ثقتم نمیدونیم. خب این یه حرفه، یه حرف این است که این آقا از کجا داره توصیف میکنه؟ خب ممکن استادش گفت، حالا شما نپذیر وثاقت او را مثلا، چون ممکنه معارض داشته باشه، ولی این معنیش این نیست که عبارت او تعمیم نمیتونه داشته باشه، عموم نمیتونه داشته باشه. اون احراز وثاقت کرده به خاطر که همون کسی که داره ازش نقل میکنه با استادش بوده، گفته این آدم ثقه بود. این به خدمت شما هست. پس علامه هم که تصحیح میکنه، به خصوص که علامه و اینا این صحیح و ضعیف و ثقه و اینا، اینا شاگردای ابن طاووس هن، یعنی همین اصطلاح که سید طاووس جعل کرده طبق اون مشک کردن. این غیر اون صحیحونه در عبارات قدما است. فلزاست که وقتی میگه این سند صحیحه، یعنی اینا که توشن عدل امامیان یا کسا هست، و توصیقاتش هم حجته. و به هازل بیان میگه موثق دیگری که عبارت از شهید ثانی قدس سر را که ایشون میفهمه حتما اجتهادیه، حتما شهید ثانی وقتی میگه ثقتون اجتهاد و حدس، احتمال حس نمیدیم درش. به همین بیانی که عرض کردم، نه شهید ثانی، شهید اول، اینا از خاندان علم هن. یعنی اعقابشون این یکی توی حوزه های علمیه که بودن، اجازات که اینا تو اجازات شما برید نگاه کنید که این کار مفیدی، اجازات حتما مطالعه کنید، انسان باز میشه ذهنش و خیلی از این شبهاتی که هی میکنن، بعد با مراجعه آدم ببینه که هم اجازات که در آخر بهاره، هم اجازات دیگر، همین اجازاتی که المسلسلات مرحوم آقای نجفی مرعشی، دو جلد بزرگ المسلسلات، اجازاتی که داده شد و مال دیگران، و مال دیگران کتاب های الاجازات هست چاپ شد، هم در خاصه هم در عامه. اصلا در هم در بین خاصه متداول بوده هم عامه متداول بود. این اجازات که متعارف بوده و خودشون اصلا لازم میدونستن که بدون اجازه نقل حدیث نکنن، و این اجازات هم شفاهی بوده هم کتبی بوده، و توی این اجازات بهرن احوالات چون سلسله قطع نمی شده که، بنابراین احتمال این که مرحوم شهید ثانی همین با این اجازات که تا میرسه بشه به که گفتن بله آقام ثقه بود و آقام ثقه، کمان که در درایم فرموده کمام تمام این شیوخ اجازات از فلان وقت تا فلان همه اینا ثقاتن، احتیاج به توثیق ندارن. این کلام کلام نمیشه گفت حتما اجتهادیه، حتی برهان نداریم که اجتهاد نکرده، ولی ما احتمال حسیت متوفر میدیم و گفتیم همونطور که خود ایشون قبول دارن محتمل الاذه و الحدس که شد میشه حجت. پس بنابراین با این از این راه ها ما می توانیم به خدمت شما عرض کنم که وثاقت جناب احمد را بپذیریم. این یه راه. راه دوم، راه دوم برای تصحیح این سند فرمایش محقق سیستانی دامت الله، ایشون میگن بر فرمایش ایشون بر فرض اینه که بگیم وثاقت احمد ثابت نیست، ولی از این راه مطلب رو تصریح میفرمایند که دو مقدمه داره. مقدمه اولاش اینه که ما از مشیخه تحذیب استفاده میکنیم که شیخ طوسی قدس سره تمام روایاتی رو در تحذیب نقل کرده از کتب اصول و مصنفات اصحاب اخذ کرده، یعنی منبع مکتوب داره، کتاب بوده، اصل بوده، روایات سینه به سینه ای که تو جایی نوشته نشده بوده، تو کتاب و منبع نبوده، اینا رو نقل نکرده در تحذیب و استفسار، از منابع نقل کرده. این رو که حالا عبارتشو باید بیاریم بخونیم که این استفاده رو فرموده. دو، این روایت وقتی نگاه میکنین، پس این روایت ما هم حتما طبق این مقدمه اولا حتما از یک کتابی از یک منبعی برداشت شده. اون منبع اینجا باید دقت کنیم ببینیم اون منبع چه منبعی. حتما اون منبع فرد اول نیست، یعنی شیخ مفید که اخبار کرد، چون شیخ مفید اصلا کتاب حدیث نداره. حتما شیخ مفید که همین جناب این احمد باشه اینم نیست، چون ایشون هم کتاب حدیث نداره، اصلا کتاب نداره، کتاب حدیث نداره. فلزاست که شیخ طوسی ایشون رو در فهرست نام نبرده. چرا؟ چون فهرست برای کسانیست که کتاب دارن، اصل دارن، موضوعش اصلا اینه. پس نه منبع شیخ طوسی در این حدیث، نه شیخ مفیده، نه استادش و مجیزش که احمد باشه نیست. پس این دوتا نیستن. دیگرانی که در این سند هستن اونا میشه باشه، یکیش حسین بن سعید، خود حسین بن سعید کتاب داشت، یکیش حریزه، تو به حریز میگه، یکیش حماده میگه، اینا کتاب دارن. یکیش به خدمت محمد ابن حسن ابن ولیده، چون شیخ مفید از استادش احمد، احمد از باباش، تو حسنت این بود دیگه، احمد از باباش که محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه. محمد ابن حسن ابن ولید کتاب داشت، جامع، کتاب الجامع در احادیث داشت. بنابراین ما بخواد به قرینه فرمایش شیخ در مشیخه که فرموده من مطالبی که نقل میکنم، روایاتی که در این کتاب نقل میکنم از این منابع است، از منابع شفاهی نیست، از منابع یعنی از کتب حدیثی نقل میکنم یا از اصول که در حدیث هست نقل میکنم، پس این روایت ما حتما از منبعش باید یک منبع، یکی از اینایی باشه که تو این سند ذکر شده و اونا کتاب داشتن، اصل داشتن. اونا چند نفرن که میدونیم اینا کتاب دارن؟ شیخ مفید نیست، این احمد نیست، ولی بابای احمد هست. و به خدمت شما عرض شد که حسین بن سعید هست، حماد هست، حریز هست. البته ایشون میفهمد که خیلی مستبعده که ایشون منبعش در این حدیث کتاب حریز باشه یا حماد باشه، اونا خیلی دور دستن و علال قاعده کتابایی که بیشتر در دسترس بوده در زمانهای اونا باید از اون نقل کرده باشه، مستبعده که، ولی احتمالش هم هست. بعد ما میریم میبینیم که شیخ طوسی به همه این محتملاتی که گفتیم سند درست داره. به این منبع هایی که سند درست داره. بنابراین مضر نیست این احمد که در اینجا واقع شد. چون میدونیم او فقط واسطه، یعنی نامشو برده که مرسل نشه به قول خودش. ولی حتما از چه کتابی نقل کرده؟ از کتاب نقل کرده شیخ طوسی. این کتاب هم یک مال یکی از این افراد. به این کتاب های این افراد ایشون سند معتبر داره. بنابراین میشه حجت. بله؟ نه، تعویض نمی کنیم. از اون عبارت می فهمیم که این از این منبع ذکر کرده.
این کنده هم سوری بوده.
آره، این که ذکر کرده خودش موضوعی، مثلا برای مثلا ما الان می بینیم یک شخصی این داشت مطالعه می که کافی اینجا بود داشت مطالعه می که اومد رب منبر گفت اخبرنی آقای فلان از کی؟ از کلینی فلان. خب ما میگیم اینا رو که داره میگه دیگه، ما میگیم کافی رو داشت نگاه میکردی. حرف محقق سیستانی دامزه لاین، ما میدونیم این حدیثه رو از یکی از این کتابای اینا آورده، کتابای اینا هم ثابت بوده برای ایشون چون طریق معتبر بهش داره، پس میدونیم این که حدیث توی همین کتابای اینا بوده، یکی از اینا. پس بنابراین جهالت احمد برای ما مضر نمیشه. این مطلبی است که ایشون فرموده حالا در اینجا و یمکن الجواب و عنه و انه قد ذکر الشیخ فی المشیخه انه کان یذکر فی الجزء الاول و ثانی تمام السند. البته من این عبارت شاید تمام نباشه، بل جزء الاول و ثانی، اونی که خود شیخ فرموده چون شاید هم تو جزء اول تموم میشه این راهی که ایشون میرفته، چون خودش در مشیخه و وجدان هم اینو میگه، میگه میفرماد که شرط نافی اول هذا الكتاب ان نقتصر على ایراد شرح ما تزملت و رسالت المقنعه، چون تحصیب شرح مقنعه شیخ مفید، و ان نذکر مسئلتن مسئلتن و نور دفی استدلالات و اخبارش را بعد به این شکل، به این شکل که تمام سند رو مثلا ذکر کنیم، چکار کنیم چکار کنیم، به بنا داشته که اخبار عامه هم بیاره اینا. و وفینا به هاز شرط فی اکثر ما یحتوی علیه کتاب و تهاره، کتاب و تهاره. ثم انا رأینا انه یخرج به هاز البس عن الغرض، خیلی حجیم میشه و اینا. و یکون و معهازا الکتاب مبتورن غیر مستوفا، اینم باعث میشه که اصلا این کتاب ابتر بمونه، یعنی به نهایت نرسیم از بس حجیمه نتونیم تمومش بکنیم. عدلنا به این که حالا این فرضا نباید گفت جزء اول و ثانی، یه بخشی از کتاب تهارت که بخشی از همون جزء اول میشه. الا انهو یبتدع فی ما بعد بسم المصدر الذي يروي عنه و ذالک من اجل الاختصار. فمن حالا این توجه کنید اینجاش مهمه، فمن کلامه هذا نفهم ان في اسانيده اسناد الى المصدر ايضا فلا بد من تشخيص المصدر. از این میفهمی که مصدری داره، باید اون مصدره رو پیدا کنی. حالا ایشون میگه صاحب وسائل که دیدید که جوری نقد کرده بود به اسناد یعنی حسین بن سعید، ایشون میگه صاحب وسائل اینجا حد زده اون مصدره همون مال حسین بن سعید، فرضا اسم اون رو اولی برد. و صاحب الوسائل قد شخصه، مشخص کرده ان مصدره او کتاب الحسین بن سعید. و نحنون لاحظ و سند فنرافی الشیخ المفید، حالا ما خودمون محاسبه کنیم سند رو که نگاه میکنیم، فنرافی الشیخ المفید و من المعلوم انه لیس الشیخ المفید، میدونیم اون منبعه اون مصدرش شیخ مفید نیستش. چرا؟ برای اینکه شیخ مفید و من المعلوم انه لیس الشیخ المفید جامع حدیثی حتی یکون مستند الشیخ، حتی یکون مستند الشیخ توسی، یا حتی یکون مستند الشیخ توسی کتاب الشیخ المفید. ولذا لم یذکر فی المشیخه من مصادری کتاب الشیخ المفید، ولذا شیخ توسی خودش کتاب شیخ مفید را در مشیخه ذکر نکرده و همچنین در فهرستش، چون شو کتاب حدیثی نداشت. و اما احمد ابن محمد ابن الحسن الولید فایزن کذالک، اونم نمیشه منبع باشه. فانه لیس من المؤلفین ولذا لم یذکره فی المشیخه. پس این دوتا حذف شد، بقیه فمن الممکن ان یکون من محمد ابن الحسن ابن ولید اوم محمد ابن الحسن سبار که در سند هستش، اوم الحسین ابن سعید، اوم حماد، اوم حریز، الذین هم الذین لهم کتاب. فمقتضا ما ذکره فی المشیخه انه یروی عن احد الکتب فان کان السند الى هذه الکتب صحیحا فیتم السند قطعا. بعد میگه حالا بریم ببینیم اینا که احتمال داشت سند، میگه ولی شیخ سندون صحیحون الى کتاب محمد ابن الحسن ابن ولید ولهو الجامع و قد روا فی بعض المواضع من التحذیب ان نفس کتاب الجامع، نام میبره مثلا، و سندهو الی فی المشیخه و الفهرست صحیحون. ففی المشیخه المفید ان الصدوق ان محمد ابن الحسن ابن الولید، سندش اینه، مفید از جناب صدوق از محمد ابن الحسن ابن الولید، سندش اینه. پس اگه منبعش این بوده که خب این کتاب مسلم درست بود. و فی الفهرست فرموده و اخبرنا بها ای به جمیع کتبه، جمیع کتب محمد ابن الحسن ابن الولید، جماعتون ان ابی جعفر ابن باببی انهو، و اما محمد ابن الحسن صفار فکتابه او که کتاب الجامع من مصادر تهذیبین، و فی سنده ای الهاز الکتاب المشیقه احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، و فی سنده الاخر ابن ابی جید الذی توقف فیه بعضان و ذهب بعضان الى وساقته لانه من مشایخ النجاشی الا ان فی الفهرست سنده صحیحون الى غیر بسایر درجات. خب حالا سند بسایر درجات حالا یه خود حرف داره که حالا من بعدا شاید بگم. و اما حسین ابن سعید فلهو طریق صحیحون الی فی الفهرست، که اونجا اینجوری گفته و اخبرنا بها یعنی به کتب حسین ابن سعید عدتون من اصحابنا ان محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق باشه ان ابی که علی ابن بابوی قمی باشه که قبر شریفش در قمه، و محمد ابن الحسن که امین ابن ولیده، و محمد ابن موسی ابن المتبکل ان سعد ابن عبدالله و الحمیری ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید. پس سند درست هم داره. پس مقدمه شد، یک از مشیخه همچه حرفی رو استفاده میکن، دو آدمایی که تو این سند واقع شدن غیر دو نفرشون بقیهشون همه کتاب دارن اصل دارن، سه شیخ به همه کتابای همه اینا که محتمله سند درست داره تثبت ولایت علی ابن ابی طالب، که بنابراین ایشون این حدیث را حالا رغم این که اینجا از جناب احمد نقل کرده و ما احمد رو نمیشناسیم فرزند، از یک کتابی داره نقل میکنه که حتی از یکی این کتاب ها که علم اجمالی داریم از یکی این کتاب ها داره نقل میکنه که این کتاب ها سند تمام بش داره و ثابته و مسلمه در تفعل اشکال. نکته مهم در فرمایش ایشون که دقیق نظر ایشون تو بحثای رجالی هم خیلی با دقت کار کرده، این است که آیا ما از مشیخ همچین استفاده میکنیم که ایشون بفرماد تمام روایات این که حتی قبل از این تصمیم اخیر، این مهمه. ببینید بعد از اون تصمیم درسته میگه نام صاحب کتاب و اول از سند میارم، اونجا معلومه کتاب داره نه چون خودش گفته، اما آیا قبل از اون تصمیم واقعا بناش بر این بوده که فقط از کتابا نقل کنه یا اونایی هم که سلسله سینه به سینه برش رسیده بوده نقل میکرده؟ اونی که با تأمل داریم اینه که آیا از این عبارت شیخ طوسی در مشیخه این مطلب استفاده میشه که کلن کتاب تهذیب بر اساس منابع مکتوبه، کتاب اونم نه هر مکتوب که یک کاغذ باشه، نه کتاب یا اصل. حال میخونیم بله همین نه نه ما همین ما تأمل داریم که عبارت این دلالت رو بکنه
که قبل از تصمیم اینطور باشه
که قبل از
فقط اینه که من میخوام واسه اینکه تدبیر پیش نیاد
خوب دقت کن که قبل از اون تصمیم حالا توضیح باید بدم اونو. قبل از اون تصمیم نهایی اینجور بوده، این یه مطلب دوم اینه که حالا اینجا اینطور میفرمایند ایشون در کتاب لازرر که تقرات بحثشونه اونجا یه حاشیه‌ای هست مفصله، اونجا میگن این حرف شیخ طوسی توی مشیخه علی الغالب قرائنی اقامه میکنن که اینجور نیست که هر کسی رو اول سند گفته صاحب کتاب باشه، ولو اینجا همچی تصمیمی گرفته و فرموده ولی ما قرینه بر خلافش داریم که لم یفه به هازا. که اونم یه چیز مهمیه. خب حالا این دوتا هست که وقت گذشت، واسه امروز این بحث رو تموم کنیم ولی نشد. حالا شما مشیقه رو لطف کنید، مشیقه تحذیب و یک امعان نظری بفرمایید ببینید.
این رو ثابته که حتما کتابی که
شون نقل کرده تموم رسمیه. صلی الله علی محمد و آله.